هر کس به مقصد در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
سرپا رنگ میشود و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که جمله با هم بخندیم به هم نخندیم مسخره به نظر میاد و برعکس بهش عمل میشه، ما دور هم جمع شدیم و ساعتها فکر کردیم و گشتیم و گشتیم تا یه چیزی پیدا کنیم که با هم بخندیم. نشد لبخند بزنیم، نشد نیشخند، ولی به کسی نخندیم. داستانهایی چاپ شده پیدا کردیم که غریب و بینامونشون بودن، داستانهایی که شنیدنشون اون بخش مغزمونو که نیاز به شنیدن چیزهای درست و حسابی داره برای امروز به کار میندازه. تعریف از خود نباشه، خوب داستانهایی هم داریم. 20 دقیقه ای هم تو این موج کنارتون هست. در تعریف شیرین بیان در میان پدر بزرگا و مادر بزرگا و کلن بزرگترای فامیل اینطور اومده که هر کس از کوچکترای فامیل بیشتر حرفای اونا رو بدون مخالفت تایید کنه شیرین بیانه و خاص. حتی به کرات دیده شده که این بزرگترا با تدبیر خودشون دست به امتحان زدن که ببینن حتی اگه حرف اشتباهی میزنن این کم عقلای دنیا ندیده میتونن بزرگترا رو تایید کنن و جلو زبونشون رو بگیرن یا نه. که خب نتیجه این بوده که کمتر کسی تونسته این مرحله رو طی کنه و به اصطلاح زبون به دهن بگیره. تازه ای کسی جواب نداده شده شیرین بیان بزرگترا، ولی خب در کل فامیل به پاچخار و لاشخور برای خوردن ارث احتمالی معروف شده. اما در طب سنتی میگن شیرین بیان برای درد معده و هضم لقمه های بزرگ سنگین بی تأثیر نیست. توصیه کنین به اونایی که لقمه های بزرگتر از دهنشون برمیدارن.
مامان دیدی چی گفت یه آقای تو رادیو؟ بذار برم یه کاغذ بیارم ببینم بزرگترای مایه‌دار تو فامیل کی است، بریم دیدنش. من از میمونی رفتم بعدم میومد اشتباه میکردم. ما باید بریم دیدن بزرگترا، مخصوصا پولدارها. پولدارا اصلا به خاطر حجم پولی که دارن استرس میگیرن، نیاز به توجه بیشتری دارن. بگو کیا هستن؟ عمو اسد یکی، عمو فخری دوتا،
جدر یه شرمت گلاب روز است، جدر یه شرمت گلاب روز است، خود خورت عبید سر سفت باش است، خود خورت عبید هوارت خوچ است، بینه ای گلاله هر دون ساری ملن ناغلدن کلک بازاری، وقت تو غادی ججوان گشنگو درد و تنگایی نما اصغاری.
کتاب امروز لب خط قرمز نام داره و شامل مجموعه ای از طنزهای مطبوعاتی و داستانهای کوتاه طنز به قلم آقای دکتر اسماعیل امینی. اسماعیل امینی برخی از نوشته ها و داستانهای کتاب لب خط قرمز رو از نثرهایی که در مطبوعات نوشته انتخاب کرده و داستانهایی هستند که تنها مصرف روزمره ندارن، میتونن ماندگار باشن. اگر بخواید با اسماعیل امینی بیشتر آشنا بشید باید بگم که دوست عزیز ماست و استاد دانشگاه هستن. ایشون متخصص زبان و ادبیات فارسی هستند، خودشون ترک هستند و متولد دهه 40 و از دوران نوجوانی شعر رو به دو زبان فارسی و ترکی میگفتند و بعدش هم به فعالیت‌های ادبی در زمینه نقد ادبی و پژوهش پرداختند. صاحب نظر ایشون واقعاً، و در زمانی که نشریات گل‌آقا هم منتشر می شد ایشون عضو تحریریه نشریات گل‌آقا هم بودند. بخشهایی از کتاب لب خط قرمز رو براتون میخونم. دوست نداشت که به او بگویند شاعر دربار، اما چاره‌ای هم نداشت. وقتی ناگزیر بود برای امرار معاش به دربار رفت و آمد کند، قصاید اغراق‌آمیز بسازد، مزخرف به سراید و سله بگیرد، خبرش همه جا پخش می‌شد. جلوی دهان مردم را که نمی‌شود گرفت. حتی وقتی در محافل خصوصی و جمع دوستان اهل ادب شعرهای تند و گزنده می‌خواند و قبله عالم و درباریان را مسخره می‌کرد و همه را سر ذوق می‌آورد، باز هم از نگاه دوستانش این را در میافت که ای کاش شاعر دربار نبودی. آن روز یکی از روزهای جشن دربار بود، از مناسبتهای رنگارنگی که در تقویم قبله عالم مقرر شده بود که تعطیل باشد و چراغانی باشد و شادمانی باشد. شاعر دربار هم قصیده‌اش را آماده کرد و به دربار قبله عالم رفت. مراسم آغاز شده بود. طبق برنامه وزیر دربار باید گزارش رسمی را قرائت می‌کرد، اما قبله عالم گفت حوصله این مزخرفات را نداریم، آیا برنامه جالبتری نیست؟ همه نگاه‌ها به طرف دلقک دربار و شاعر برگشت. یکی از این دو نفر می‌توانست قبله عالم را خوشحال کند. به اشاره وزیر دلقک به میدان آمد و دایره زنگی به دست پشتکی زد و شروع کرد به آواز خواندن. قبله عالم تکانی به سبیل‌هایش داد. همه درباریان خوشحال شدند و خیال کردند می‌خواهد بخندد، اما قبله عالم نخندید و فقط سیبیل‌هایش را تکان داد و چشم‌های پر از خونش گشاد شد و به دلقک خیره شد. دلقک روی زمین افتاد و دیگر بلند نشد. قبله عالم زهرخندی زد و گفت گویا این دلقک دیگر تمام شد، باید به فکر یک دلقک جدید باشید. حالا نوبت شاعر بود تا شاید بتواند این فضای هراس‌آور را بشکند و لبخند رضایت بر لبان قبله عالم بنشاند. شاعر شروع کرد به خواندن قصیده مدحیه در ستایش قبله عالم. دو سه بیت خوانده بود که قبله عالم آن جان جهان و خدایگان مردمان فریاد زد خفه شو دروغگوی بیشرم. همه وحشت زده و ساکت بودند. جلاد خوشحال بود که امروز بیکار نخواهد ماند. جلاد از روزهای جشن چندان راضی نبود، روزهای اندوه و خشم را دوست داشت، اما امروز به دلش افتاده بود که یک طعمه دندانگیر خواهد داشت. بنابراین با لبخند موذیانه ای به شاعر نگاه کرد. قبله عالم سری تکان داد و لبخند زد. آنگاه خطاب به شاعر گفت ترسیدی ها؟ نترس شاعر، نترس. شاعر که نباید بترسد، تو زبان گویای رعیت و چشم بینای مملکتی. نترس، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. ما به جای این قصاید تکراری و پر از تملق و اغراق انتظار داریم که زبان حال رعیت باشی. آسوده باش و از درد مردم سخن بگو و با کلماتت خرمن ستم را بسوزان. از فساد و بی‌لیاقتی این درباریان چاپلوس و بی‌عرضه حرف بزن. اصلا ما به تو اذن می‌دهیم که از ما و کوتاهی‌ها و کاستی‌ها و ناراستی‌هامان شعر به سرایی و سخن سر کنی. شاعر با تردید به این سو و آن سو نگاهی انداخت. قبله عالم گفت بیا اینجا استاد، بیا و در کنار ما بر این تخت تکیه بزن و آسوده باش. این دست خط امان را که دیشب آماده کرده این بگیر و بدان که در قلم رو به فرمان روای ما هیچ کس را یارای آن نیست که به شاعر این سرزمین گزندی برساند. بیا و بخوان و امان نامه شاعرانه برآور. حالا شاعر حال دیگری داشت. بادی به غبغب انداخته بود و سینه‌اش را ستبر کرده بود و سرفرازان و خرامان راه می رفت و با بی‌اعتنایی به درباریان نگاه می کرد. رفت و بر تخت سلطانی تکیه زد و شعر خواند و شعر خواند و شعر خواند و داد دل از مهتر و کهتر ستاند. قبله عالم سر کیف آمده بود و به درماندگی و خشم درباریان می خندید. جیب‌های شاعر پر شده بود از سکه‌های مرحمتی قبله عالم. زمان مراسم داشت به پایان می رسید که آن جان جهان و خدایگان مردمان به شاعر گفت آفرین شاعرا، دمت گرم و سرت خوش باد، گل گفتی و در سفتی. اما از ما و معایب ما چیزی نگفتی؟ آسوده باش، بی هیچ آدابی و ترتیبی از من هم بگو، سنگ تمام بگذار. شاعر چنان باد کرده بود که موقعیت خودش را از یاد برد و ملاحظات و خط قرمزها و مصالح عالیه را رها کرد و آن شعر بسیار محبوب اهل ادب و خواص را خواند، همان شعری که در محافل شاعرانه بسیار خصوصی و با احتیاط تمام می‌خواندند و همگی از ریشخند قبله عالم و ادا اطفارهایش کیف می‌کردند و دلی از عزا در می‌آوردند. شعر تمام شد، مراسم تمام شد و شاعر به اشاره قبله عالم همراه وزیر تشریفات به خزانه سلطانی رفت تا پاداش کامل تری بگیرد. به در خزانه رسیدند. وزیر تشریفات گفت: خوشا به اقبالت شاعر، تو می توانی وارد خزانه شوی و هرچه می خواهی برداری، فقط کفش هایت را در بیاور، ورود به خزانه سلطان با کفش ممنوع است. شاعر از خوشحالی داشت پر در می آورد. کفش هایش را در آورد که ناگهان وزیر تشریفات فریاد زد: وای چه بوی گندی، چرا جوراب هایت اینقدر بو می دهد شاعر؟ چگونه جرأت کردی با این پاهای بوگندو به دربار قبله عالم وارد شدی؟ تو مگر نمیدانی که سزای این جزارت بزرگ چیست؟ شاعر کمی دست باچه شد، ولی بعد دست خط همان نامه قبله عالم را به وزیر نشان داد. وزیر تشریفات دست خط را بوسید و بر چشمانش گذاشت، اما وقتی دست خط را خواند در آن هیچ دستوری درباره اجازه ورود به دربار با پاهای بوگندو نبود. اما نامه شاعر فقط در مورد شعر و انتقاد و اعتراض بود و شاعر اجازه داشت که هرچه میخواهد بگوید و بسراید، اما کفش ها و جوراب ها و پاهای شاعر مشمول امان نامه نمی شدند. جلاد خوشحال شد و زیر لب گفت: به من الهام شده بود که امروز دست خالی نخواهیم ما.
لب چوبان کنی گل بریزد از هر کلام تو بر همه وجودم، هر نگاه تو شعله می کشد سوزد از شرر جمله تار و پودم، نگاه تو آرامش دریا پریوار در خلوت رویا، تو که باشی در کنار من دورم ز غم ها، دورم ز غم ها.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. روزی نصرالدین در منزل یکی از فرش فروشان به شام دعوت داشت. خانه زیبای تاجر و حیات بزرگ آن به نصرالدین نشان می‌داد که از خرید و فروش فرش و قالی چه نفع سرشاری عاید انسان می‌شود. پیش خدمت‌ها نصرالدین را به اتاقی که سراسر از قالی ابریشمی فرش شده بود و صاحب خانه بر صدر آن نشسته بود راهنمایی کردند. وقتی که تاجر می‌خواست اهمیت کسب و تجارت و مقام خود را به رخ نصرالدین بکشد، می‌گفت: من به مادر بچه‌ها دستور دادم، پسرم با اجازه من. تاجر باشی به فامیل خودش هم افتخار می‌کرد، مغرور بود. وقتی که زن او تند از گوشه اتاق رد می‌شد، می‌گفت: همسر نازنین من، چقدر زندگی ما به او بسته است. درست است که من بزرگ فامیل هستم، ولی این جمیله است که ما را خوب نگاه داشته. وقتی که دخترهایش آهسته از میان اتاق رد می شدند، او با صدای محبت آمیزی می گفت: اختر من و نادره من، آنها کمک دست مادرشان هستند. هیچ کدام از دخترهای دنیا مثل دخترهای من حاضر نیستند اینطور به مادرشان کمک کنند. وقتی که دو پسر او به درون اتاق می آمدن، تاجر دستی به شانه آنها می زد و می گفت: جمشید من و رستم من، آنها بزرگ می شوند تا عصای زمان پیری من باشند. همین حالا هم همه فامیل چشم امیدشان به آنهاست. نصرالدین به شنیدن داستان موفقیت مرد تاجر خیلی علاقه داشت، اما نه آنقدر که تمام وقت صحبت کند و فقط او میداندار سخن باشد. هنگامی که زن تاجر و دو دختر نمونه اش، البته به قول صاحب خانه، با کمک پیشخدمت ها سفره را می چیدند، نصرالدین به کلی گیج شده بود. خیلی چیزها بود که می خواست بگوید ولی فرصت پیدا نکرده بود، چون تاجر تمام وقت از وضع کار و فامیل خود صحبت کرده بود. پیشخدمت ها ابتدا سفره قلمکار بزرگی در وسط اتاق پهن کردند و بعد یک سینی مسی پر از غذا آوردند و غذاها را روی سفره چیدند. 7 ظرف آبدوغ آورده بودند و بعد از آن پیشخدمت‌ها یک ظرف بزرگ پلو و یک ظرف کوچک مرغ پخته آورد. در این موقع مرد تاجر گفت: مهمان عزیز ما زحمت می‌کشند و مرغ را قسمت می‌کنند. نصرالدین که متوجه زرنگی صاحب خانه شده بود، فکر کرد کاری بکند که تکه کوچک مرغ به خودش نیفتد. چاقویی برداشت و افراد سر سفره را که با خود او 7 نفر می شدند شمرد. او که از گرسنگی دلش ضعف رفته بود، با شک و تردید چاقو را روی مرغ حرکت می داد. ناگهان صاحب خانه گفت: البته من مثل تمام بزرگان خانواده خودم مرغ را بین افراد سر سفره قسمت می کنم. نصرالدین تکرار کرد: مثل بزرگان خانواده. یک مرتبه فکری برای تقسیم مرغ به خاطر نصرالدین رسید و گفت: شما که بزرگ فامیل هستید، باید قسمتی که به مقامتان بخورد بردارید. تاجر لبخندی زد و چشمش را به سینه پرگوشت مرغ دوخت. نصرالدین دوباره گفت: البته بزرگ فامیل بایستی سر مرغ را بردارد، چون شما بزرگ و سر فامیل هستید. آنگاه با ضربه ای تند سر مرغ را که به تنش آویزان بود برید و در بشقاب تاجر انداخت. گفت: و اما عیال شما، چه قسمتی برای او از گردن مرغ که سر را روی بدن نگه می دارد بهتر است؟ بلافاصله گردن مرغ را با ضربه ای برید و در بشقاب زن صاحب خانه انداخت. نصرالدین رو به تاجر کرد و گفت: حالا برای دو دختر نجیب و نازنین شما که همیشه کمک دست مادرشان هستند. آنگاه دو بال مرغ را قطع کرد و در بشقاب دختران گذاشت. نصرالدین دوباره گفت: اما برای دو تکیه‌گاه فامیل، دو پای مرغ بهترین قسمت است، چون پاها تکیه‌گاه بدنند. پس یک پا برای تو جمشید و این یکی هم برای تو رستم. برای اولین بار بود که مرد تاجر نمیتوانست چیزی بگوید. نصرالدین آخر کار گفت: از مرغ غیر بدنش چیزی باقی نمانده است. و در همان حال که تمام مرغ را در بشقاب خود میگذاشت گفت: عیبی ندارد، دیگر هرچه باقی مانده برای من کافی است. هیچ کس حرفی نزد. نصرالدین مشغول خوردن مرغ و پلو شد و تا جایی که میتوانست دهانش را پر میکرد. زن و بچه های تاجر هم به تاجر چشم دوخته بودند تا مگر چیزی بگوید و کاری بکند، ولی او چیزی نداشت که بگوید، ساکت بود.
دیدی مامان این آقا چی تعریف کرد؟ این حکمت های فارسی همه چی توش هست. الان از دایی گفت: هی بزرگ فامیلیم و اینطوریم و اونطوریم. داداشته که باشه، خسیس. خوب هر دفعه میریم خونش گشنه برمیگردیم، فقط هی چایی میده. کش ماره با این بچه هاش. بابا کو این گوش شنوا، گوش حق شنو.
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگیه. ما شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت و در همین موج کنارتون هستیم. خدا به همراه.
خیلی سپاسگزارم که همراهمون هستید. شیرین بیان رو شنیدید از صدای شادی آفرین سبا. اما جا داره یه سلام و خدا قوت بگیم به همه اقوام ایرانی، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب. بله، این ترانه زیبای بختیاری که به انتخاب تهیه کننده خوبمون خانم برهان نژاد عزیز تقدیم میشه به شما سبایی های نازنین که تا به این لحظه همدلانه با ما همراهید و باز هم یه خدا قوت جانانه به همه شما مردم عزیز ایرانم، به همه قومیت های ایران زمین.
شب روایتگر اسرارآمیز قصه شیرین شهرهاست و هر شهری کتابی شگفت‌انگیز از روایت و تاریخ و زندگی و شور. یه لبخند و همنشینی و گفتگو، شب‌های ایران، بزم آرامش و تبسم و همراهی. شب‌های ایران، روایت شبانه ای از استان به استان و شهر به شهر ایران. شب‌های ایران هر شب از رادیو سبا ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شب‌های ایران.
اغلب کسانی که در زندگی خیش احساس آرامش می کنند، لبخند رو مشق می کنند، با امید دعا می کنند، عشق رو تدریس می کنند و محبت رو فراموش نمی کنند. آرزو دارم که ادامه روزتون توأم باشه با آرامش و مهر و عشق. خیلی سپاسگزارم که از ساعت 6 صبح همچنان همراه ما هستید و پرمهر شنونده نوبت اول برنامه های رادیو سبا. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید از طریق راه‌های ارتباطی رادیو سبا با ما در تعامل باشید. سامان پیام کوتاه ما 301055 و همچنین شماره تلفن گویای رادیو سبا با پیش شماره 021-2786-1055. اینجا شبکه رادیوی سباست.